لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 10 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 15 صفر سال 1445 هجری قمری و مطابق با اول سپتامبر سال 2023 میلادی است. ۸۴۹ سال پیش در روز اول سپتامبر سال 1174 میلادی عملیات احداث برج معروف پیزا در شهر پیزای ایتالیا آغاز شد. هدف از ساختن این برج نصب یک ساعت بزرگ بر بالای آن بود. اما مدتی بعد از شروع کار، این برج که ارتفاع آن 55 متر است در حدود 5 متر از خط مستقیم منحرف شد. به همین دلیل این برج به برج کج پیزا معروف شده است، همکنون با تلاش مهندسان و کارشناسان کشورهای مختلف انحراف این برج تا حدی اصلاح شده است. ۴۶۱ سال پیش در روز 15 صفر سال 984 هجری قمری، شاه طهماسب اول از شاهان سلسله صفوی درگذشت و به جای او شاه اسماعیل دوم بر تخت سلطنت نشست. شاه طهماسب صفوی از 11 سالگی به پادشاهی ایران رسیده بود. او پس از تحمل چند سال بیماری و بعد از 54 سال سلطنت در 65 سالگی وفات یافت. شاه طهماسب اگرچه از جهت کفایت و مملکت داری و فتوحات قابل قیاس با شاه اسماعیل و شاه عباس نیست، لیکن به هر حال در عصر او از خاک ایران چیزی کاسته نشده و از تعرضات دشمنان خارجی جلوگیری کرده است. شاه طهماسب در ابتدای سلطنت خود به عیش و عشرت می پرداخت، ولی در اواسط عمر توبه کرد و به عبادت مشغول گشت و فرمانهای مبنی بر حفظ شعائر اسلام صادر نمود. ۸۴ سال پیش در روز اول سپتامبر سال 1939 میلادی با حمله ارتش آلمان نازی به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد. هیتلر با تکیه بر اندیشه های نجات پرستانه توسعه طلبی های خود را توجیه می کرد. وی در مدت کوتاهی قسمت اعظم خاک اروپا و بخشی از شمال آفریقا را اشغال کرد. در این حال ایتالیا و ژاپن، دو متحد آلمان، در جنگ جهانی دوم نیز به اشغال مناطقی دیگر در آفریقا و آسیا پرداختند. اما از اوایل سال 1943 پس از آنکه ارتش آلمان در شوروی با مقاومت شدید مردم این کشور روبرو و زمینگیر شد، سلسله شکست‌ها و عقب نشینی‌های آلمانی‌ها شروع شد و سرانجام در ماه می 1945 میلادی آلمان بدون قید و شرط تسلیم شد. اما مقاومت ژاپن در شرق آسیا تا هنگام بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ماه آگوست 1945 میلادی ادامه یافت. در جنگ جهانی دوم نزدیک به 40 میلیون نفر کشته شدند و میلیاردها دلار خسارت به کشورهای مختلف وارد آمد. و 58 سال پیش در روز دهم شهریور سال 1344 هجری خورشیدی کمیته استفاده از نیروی اتم در ایران تشکیل شد. در سال 1335 مجلس شورای ملی وقت ایجاد مرکز اتمی دانشگاه تهران را تصویب کرد و در آذر ماه 1344 راکتور 5 مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران که از آمریکا خریداری شده بود آماده فعالیت شد و در سال 1345 در مرکز تحقیقات هسته‌ای امیرآباد تهران به کار گرفته شد و تا کنون نیز فعالیتش ادامه دارد. این راکتور به طور منظم مورد بررسی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و در سال 1352 سازمان انرژی اتمی تشکیل شد و سریعاً برای احداث مجمع‌های نیروگاه هسته‌ای وارد مذاکره با دولت‌های اروپایی شدند. در پی این مذاکرات دو شرکت آلمانی و فرانسوی متعهد به ساخت دو راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی در بوشهر در جنوب ایران و تأمین سوخت آن شدند. هر دوی این شرکت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف تعهداتشان ساخت این نیروگاه را نیمه کار رها کردند و اما دانشمندان جوان ایرانی با همکاری سازمان انرژی اتمی روسیه نیروگاه بوشهر را که نخستین نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی تولید انرژی در خاورمیانه است راه اندازی نمودند و هم اکنون این نیروگاه در ایران مشغول به کار است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه دهم شهریور سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با اول سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما. من مطرب شریفه با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را به سمع شما عزیزان خواهیم رسان. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه حکمت شماره 61 نشستن شیرین است. امام علی علیه السلام در حکمت 61 نهج البلاغه می فرماید زن مانند عقربی است که نیشش شیرین است. شارحان نهج البلاغه در تفسیر این حکمت اختلاف زیاده دارند، لذا چند نکته مهم را باید درباره این حکمت مورد توجه قرار داد. نکته اول یک سوال است و آن اینکه آیا از نظر امیرالمؤمنین زن شایسته توهین و تحقیر است؟ آن هم به صرف جنسیت زن بودن. در پاسخ باید گفت هرگز چنین است. مبدأ نگرش امیرالمؤمنین علیه السلام به زن در بند 17 از نامه 31 نهج البلاغه آمده است. حضرت در آنجا خطاب به فرزند عزیزش می نویسد: زن ریحانه است، یعنی مجموعه از زیبایی، لطافت، عطوفت و عشق، نه پیشکار و خدمتکار که انواعی کارهای مشقت آمیز را بر او تحمیل کنند. پس در نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام زن قابل تحسین است، نه قابل تحقیر. ضمن اینکه نکته ای که توجه به آن مهم است اینکه هرگز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیه السلام سخن برخلاف قرآن کریم بیان نمی کنند، زیرا خودشان فرموده اند اگر سخن گفتیم بپرسید از کجای قرآن است که به آن اشاره کنیم. از طرف دیگر فرموده اند اگر کلامی از ما برخلاف قرآن کریم بود بدانید ما آن را بیان نکرده ایم. حالا منظور قرآن کریم آنچه انسان را از دیگر موجودات متمایز می کند روح او، چنان که در آیه 29 هجر بدون توجه به جنسیت می فرماید روح الهی در آن دمیده شده است. و همچنین در آیه 97 سوره نحل می فرماید هر کس زن یا مرد عمل خوب انجام دهد در حالی که مؤمن باشد دارای حیاتی طیبه خواهد شد و از طرف خداوند بهترین پاداش را دریافت خواهد کرد. دوستان شنونده، همچنان شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این لحظه با سخنان کارشناسی برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی گوش بدهید.
که حضرت می‌فرمایند زبان گزنده و درنده هست باید حفظ بشه، از یک طرف ما نگاه می‌کنیم زبان یک نعمته. نطق انسان ما به امتیاز انسان از حیوانات، انسان حیوان ناطقه و خداوند به انسان نعمت بیان داده. خلق الانسان علمه البیان، وسیله بیان و اظهار آنچه که در فکر و دل هست زبانه. اگر زبان نباشه اغلب از ادای مکنونات درونی عاجز هستیم و ارتباط کلامی ما با دیگران قطع میشه. در نظر بگیرید کسایی که مشکل بیان دارن یا لال هستن چند اندازه در ارتباط با دیگران و تفهیم و تفاهم دچار مشکل هستن. از اون طرف سکوت بی حکمت هم بده که انسان بدون اینکه دلیل خاصی حکیمانه داشته باشه بخواد حرف نزنه و ساکت باشه مثل حیوانات. کلام بی حکمت هم، کلام لغو هم بد هست. اگر در روایات از صمت و سکوت ستایش شده، چون بسیاری از مفاسد دینی و دنیوی در سایه حرفهای نامطلوب و نامعقول و نسنجیده است، پس باید زبان و کلام رو مهار زد و در اختیار داشت و اینکه نه کسی رو بگزه و نه گناهی ازش سر بزنه. حکمت بعدی رو هم مطرح میکنین که حضرت فرمودن المرأت و اقربون حلوت و لسبه، یا در بعضی از نقل‌ها لسعه، زن اقربی است که نیش آن شیرینه. البته در بین مردم اقرب اسمش بد در رفته و نیش اقرب در ضرب المثل ها هم آمده، ولی در نظام کلی طبیعت هیچ مخلوقی و هیچ حیوانی بد مطلق و شر محض نیست و خلقت اونها فوایدی است که گاهی ما خبر نداریم. در عرف اقرب چهره ناپسند و ناخوشاینده و مردم ازش فرار میکنن و میترسن به خاطر زهرش و نیشش. در این کلام حضرت امیر که تشبیه به اقرب انجام گرفته، اشاره است به رنجش هایی که از سوی بعضی از زنان میرسه در زندگی خانوادگی. اما به هر حال چه بسا شیرینی زندگی به بعضی از همین نیش و نوش هاست. اگر عشق و محبت بین زن و شوهر باشه، تلخی‌های زبان هم قابل تحمله. شاعری میگوید که درختی که پیوسته بارش خوری، تحمل کن آنگه که خارش خوری. خب، شریک زندگی هست و گاهی ممکنه حرفای نیشدار و گزندهی از زبانش خارج بشه و همین ها هم باید تحمل کرد. و عرض کردم که اگر رابطه محبت و مهر و علاقه بین زن و شوهر باشه، حرفای گزنده و نیشدار هم قابل تحمل هست. فحش از دهن تو طیبات است، زهر از قبل تو نوشداروست، به تعبیر سعدی در گلستان. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده که هم زبانمون رو حفظ کنیم از گناه و خطا، هم زبانمون رو به بند کشیم از اینکه مایه آزار و رنجش دیگری باشه و نگذاریم که این زبان به عنوان یک موجود گزنده و تلخ آزاد باشه و کام دیگران رو هم در زندگی تلخ کنه.
از این گناهان و عیوبم پاک کردم، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان.
حال در این حکمت باید به نکات ادبی آن هم توجه کرد و از و آن این که یک تشبیه است و در تشبیه می بایست به دنبال وجه شباهت بگردیم. همانطور که می دانیم عقرب دارای خصوصیات متعدده است. بدون تردید امام علی علیه السلام یک خصوصیت را مورد توجه قرار داده اند. از ادامه حکمت که می فرماید نیش شیرین می توان فهمید که وجه شباهت آن چیزی شبیه نیش زدن است. برای فهم این نکته به این مطلب توجه کنید. گاهی وقتا ما انسان ها از تذکر نصیحت و از عیبی که یک دوست با نیت خیرخواهانه در خلوت میگوید اذیت میشویم، در حالی که حرفی حقی است. چنانه که به خاطر داشته باشید امام علی علیه السلام در حکمت 51 نهج البلاغه فرمود آن که تو را از اشتباهات برحذر میدارد به همان میزان که تو را به خوبی‌هایت هدایت می‌دهد ارزشمند. بنابراین زن گاه وقتا به دلیل دقت‌های رزبینانه و جزئی نگرانه لطیف زنانه مطالب را نسبت به تصمیم‌های همسری خیش بیان می‌کند که ممکن است غالب مردها که ضعف های در تربیت خود دارند از این نکته ها برداشت نیش و کنایه کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که نیش عقرب کشنده است، اما نیش یک انسان خیرخواه، زنده کننده و اصلاح کننده است. بنابر این تذکر زن به همسرش در موضوعاتی که او توانمند است درست است که به نظر برخی از مردان نیش است، اما نیشش شیرین است و نتیجه است با یک خیر و منفعت منجر می شود و یا از یک خطر و ضرر مرد را باز می دارد. خوب یاران همراه، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با گلرخانی گل بدستی این چمن سلام، با بلبلانی گل پرستی خوش سخن سلام، با آن که گوش می دهد با موج رادیو، با همراهان و همدلان و هموطن سلام. با نام و یاد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، در بخشی گویید بشنویم در خدمت شما هستیم و اظهار سپاس می نماییم از دوستانی که لطف و مهربانی دارند و از هر طریق با ما در ارتباط هستند. حالا مرور خواهیم داشت با نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همراهان همیشگی صدای خراسان، این هفته شنونده رادیو محمد سفرزاده درباره برنامه ما و مخاطبان چنین اظهاری نظر کردند:
برنامه ما و مخاطبان خیلی برنامه شاد و دلچسب است. صدهای تاجیکی دلنشین پخش میکنید. این برنامه بیشتر به ذوق مردم موافق است. تعداد چنین برنامه ها را بیشتر کنید و از برنامه هایی که زیاد از موضوع های حقوق بشر و سیاسی کمتر پخش کنید. چون که موضوع های دشوار سیاسی را در خبرها و گزارش ها پخش کنید کافی است. همه برنامه رادیو را با موضوع سیاسی و دشوارفهم نمی شود پر کرد. یک کم برنامه های شاد، ادبی، شعر و سرود و موسیقی‌دار پخش کنید. خدا نگهدار.
تشکر برای اظهار نظرتان شنونده گرامی. امیدواریم که این برنامه تواند آن تصوراتی را که شما درباره اش دارید در واقع انعکاس بکند. تلاش میکنیم تا با تنوع گفتارها این برنامه را به ذوق شنونده های عزیز موافق گردانیم. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره کی با برنامه های ایمو و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همچنین علی محمد انصاری یک کاربر اینترنتی در پیام به ما نوشته است: به همه کارمندان خوب رادیوی صدای خراسان سلام. نوابسته از موقعیت های سیاسی و محافظه‌کار در نشر و پخش مطالب نسبت به این یا آن موضوع، بی‌طرفی و آزادی بیان اصل قضیه است و ما به رسانه شما با این نگاه مراجعت میکنیم که برای حمایت از فرهنگ و اصلاح مطالب با ما در ارتباط باشید. بر این باوریم که شما محبوب ترین رسانه اید. سلامت باشید شنونده گرامی. ما همیشه آماده همکاری هستیم. عزیزان همراه، اینترنت با منبع اطلاعاتی به حدود در حال تبدیل شدن است و در آن از هر نوع معلومات میتوان پیدا کرد، اما استفاده درست اصل کار در اینترنت است، زیرا گروه های افرادگرا هم در اینترنت زیاد جولان میزنند و جوانان ناآگاه را به دام فریب خود میاندازند. در این باره نظر کارشناسی تحلیلگر تاجیک آقای عبدالغفار کمال را میشنویم.
زیر نظارت گرفتن شبکه‌های اجتماعی امروز در اکثر کشورها شبکه‌های اجتماعی زیر نظارت، حتی یک نمط مدنهای شما حتما میبینید در تلویزیون های روسیه هم این چیز تبلیغ میشود، داده میشود با پدر مادر که همان چند سامانه یا سایتی که لازم است فقط وارد آنها شده میتواند، فرزندش نمیتواند که به این دنیای به حد و کنار مجازی وارد شود. این هم علاقه نتیجه بخش بودن خود را نشان داده است. اینجا هم باید دقت دهیم که نظارت و محدود کنی یک چیز است و محروم کنی چیز دیگر. اگر ما کلا فرزندان خود را از این شبکه های عمومی از اینترنت محروم کنیم، این نتیجه برعکس میگیرد.
با تشکر از صحبت این کارشناس گرامی، این لحظه سرود از آوازخوان شادروان تاجیک سبحانی سعید را تقدیم حضورتان میکنیم.
سر و پا آهی سو زانم خدایا، پریشانم پریشانم خدایا، در این مهنت سرا و غصه و غم، بقرب نگاهی تو ما لانم خدایا شدم نادار و ماندم زیری خانه کی سازم من کی سازم خدا
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت
میکند. و این لحظه با نقل یک لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
یا بیرودان بعد یخای سروکی درو دای ترما جواب میشه می پویز نمیشینا کوپه می درو سه دو ادم شتگی یا ادم بولو دروز کشیدگی شتگی خای شینوز میشه مگه ما ازبکیم ازبکستان رفتیم این مگه خای ما توجیک می نخری نه وای ترما بروندا خای وای تشکیلی پشکیلی میکنه مگه دو بار برای او 20 تو شتگی 15 سالی نمی جواب شده ما که خونه رفتیستن خیلی میشینن کیفک میکنن نگم تا نو برامدگی او دیخ که او دو تا اوزبک میخوزن سیگریت کشی میرون ایره میگن نمیکش سیگریت میگه نمی سیگریت میکشون میگه خیلی تی کیفک کده اگه ما سیگریت کشی میرین یو سیگریت کشی میرن پویز کشوی دمی یا تخت میگه ای بولو بودگی میوی در تخت میزنن ای میبردارشه روز نمیسته پول شمه بینه پول نداره نگاه میکنه مردگی میگه بی حالی دو تمیان مرا چی میگن میگن دو بار زاو بیست و شتگی جوری مرا کشت میگره ای تریزه بیرو دنگال میکنه شه فهمیدی یا سیگریت میکنشن میان میدونن مگه سلام بیرادر تینجی خوب آدیخ کده سیبا ایتی نگاه میکنه وای نیست میگه بیرادر یه امری ما کو یه میگه اون همون شما سیگریت کشی رفتیم پنج مینوت پس بعد شما ای هم برو من رفت یه گفته که وای مردگی بود ما وای مردر خونه شما برده سیبیدیم چه برو من رفت
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
به بوی تو که در دام هلاک افتاده، من که چون عشقی به خاک افتاده، عاشقی دیوانه ای افسرد جانه، من که یه درد آشنایی بی نصیبی بی نوایی، منم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح دو مؤسسه آموزش میانه عمومی در ناحیه اسماعیل سامانه با حضور رئیس جمهور تاجیکستان. آمادگی 260 هزار صنف اول در تاجیکستان برای آغاز سال تحصیلی. بازدید معاون نخست وزیر تاجیکستان از مناطق سیل‌زده در شهر حصار. و برگزاری مسابقات کشوری جدای تاجیکستان در ناحیه رشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور رئیس جمهور تاجیکستان، مؤسسه آموزش میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه افتتاح شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، این مؤسسه آموزشی شامل 4 طبقه به هم پیوست است که مطابق استانداردهای جهانی در زمینه های مساحت 76 ساطح ساخته شده است و برای 2400 دانش آموز در 2 شیفتی ساخته شده است. این مکتب 50 کلاس شامل بخش های آموزش دروس خیمیا، فیزیکا، ریاضی، زیست شناسی، جغرافیا و صنف های زبان، طراحی آموزش نیروی کار برای پسران و دختران، صنف کامپیوتر، آموزش دفاع نظامی، سالن موسیقی و رقص، آموزشگاه، کتابخانه با سالن بزرگ، یک اتاق مطالعه، یک کتابخانه الکترونیکی، دفترهای برای معلمان و کارکنان مؤسسه، یک روانشناس، یک مرکز پزشکی و دیگر امکانات کمکی است. امام علی رحمان پس از آشنایی با ظرفیت ایجاد شده در مکتب نوساز از سطح و کیفیت های کارکرد ساختمانی ابراز رضایت و از متخصصان داخلی به دلیل مشارکت در روند اقدامات ساختمانی و ساخت مکتب زمانوی تشکر و قدردانی کرد. همچنین با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و رستم امام علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، مؤسسه آموزش رقم 40 واقع در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. در مؤسسه آموزشی رقم 40 شرایط و فرصت‌های زمانوی برای آموزش و پرورش 250 کودک وجود دارد. تدریس در 11 گروه به زبان‌های تاجیکی و روسی و انگلیسی انجام می‌شود. این مؤسسه شامل 4 طبقه است و علاوه بر صنف‌های آموزشی دارای آشپزخانه، سالن ورزشی و موسیقی، سالن باشگاه‌های کودکان، اتاق‌های پزشکی، انبار محصولات غذایی و دیگر اتاق‌های کمکی است. زایران ایرانی اربعینی قبل از آنی که راهی نجف و کربلا شوند نخست سامیرا می آیند تا با مولایشان صاحب زمان تجدید عهد کنند.
وقتی خانه پدری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر سامرا میزبان زوار اربعین می شود.
برای عرض تسلیت به حضور آقا صاحب زمان اومدیم اینجا خدمت ائمه هدا، اینجا حضرت امام هادی و امام عسکری و آقا صاحب زمان تسلیت عرض کنیم. شهادت آقا امام حسین و اربعین امام حسین رو بشید.
امروز اومدید سامرا شد؟
اولین روزه. خب ما شروعمون از سامرا خواهیم انشالله شروع کنیم که بعدم بریم نجف، پیاده روی، کربلا، کاظمین، انشالله بعدم برگردیم.
مرز تبرسین اومدیم کاظمین، از اونجا اومدیم سامرا، بعدم بریم انشالله نجف و کربلا.
زمان بندی کردیم که بتونیم خادمینا که هم خادمیارای امام رضا هستن و هم خادمین موکب رضوی مهدی فاطمه بتونیم به عنوان زیارتی بیاریم، یه زیارتی خدمت آقا داشته باشن. صبح هم کاظمین بودیم و امامزاده سید محمد.
حضور گسترده زوار اربعین در سامرا امسال نسبت به سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافته.
واقعا هازا من فضل ربی، این جمعیت عظیم واقعا پربرکت است و ما آرزوی توفیق میکنیم برای همه مسلمان ها که در این مراسم اربعین شرکت کنند و انشاءالله این مراسم ختم بشه به ظهور حضرت امام زمانمون و دعای فرج همیشه همراه ماست.
جلسه امسال سامرا حضور قابل توجه موکب های ایرانی بوده که برای نخستین سال خود هم میزبان زوار ایرانی بودند و هم زوار عراقی.
ما از اول سفر بعضی از مواکبمون در سامرا مستقر شدن، الان چیزی قریبه 50 تا 50 موکب، 50 تا 55 تا موکب در بلد و سامرا مستقر میشن انشالله، و بخشی از اونها الان مستقر شدن، کارشون رو شروع کردن. ما تقسیم بندی کردیم، بخش اول کار رو در منطقه حوزه خود حرم گذاشتیم و بخشش خارج از حرم.
ایرانی ها هم عراقی ها به لطف حضرت حجت اینقدر پذیرایی میکنند و لطف به ظاهرا دارن که آدمو شرمنده میکنه.
زوار اربعین انشاءالله بعد از زیارت امامین عسکری این در سامرا راهی شهر نجف و سپس کربلا میشوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس سامرا.
وزارت معارف و علم تاجیکستان اعلام کرد در سال تحصیلی جاری حدود 260 هزار نفر برای اولین بار وارد مکتب می شوند. این رقم نسبت به سال گذشته بیشتر است. سال تحصیلی گذشته بیش از 200 هزار کودک به صنف اول رفتند. کمبود 3434 معلم به ویژه در درس های دقیق ریاضی، فیزیکا و شیمی مشاهده شد. 4347 معلم برای رفع این مشکلات به شهرها و مناطق اعزام شدند که باید در آزمون مناسب قبول شده و سپس استخدام شوند. 3967 مکتب میانه عمومی در تاجیکستان وجود دارد که 126354 معلم در آنها مشغول به کار هستند. این تعداد 81822 نفر از آنها را زن هستند. تعداد کل دانش آموزان هم با 2,232,114 نفر رسید که 1,079,197 نفرش دختر هستند. در سال تحصیلی جدید 312 مکتب کودکستان های جدید در سراسر کشور به بهره برداری می رسد. سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر تاجیکستان، از مناطق سیلزده شهر حصار بازدید کرد. این بازدید به منظور اتخاذ تدابیر به موقع برای رفع پیامدهای بلای طبیعی انجام شد. معاون نخست وزیر تاجیکستان در دیدار با ساکنان محلی آسیب دیده از بلای طبیعی دستورات مشخصی را به مسئولان این بخش برای رفع عواقب این بلای طبیعی در اسرع وقت صادر کرد. بر اثر باراندگی های پی در پی شدید، خسارات های جدید اقتصادی به منازل استقامتی، تأسیسات کمکی و زمین های مجاور حیات روستاهای شهر حصار وارد شد. به منظور اتخاذ اقدامات به موقع برای از بین بردن پیامدهای بلای طبیعی، کارگروه برایاست سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر تاجیکستان، در 28 آگوست تشکیل شد. دولت مرکزی هند به منظور تأمین نیازهای داخلی و پیشگیری از افزایش قیمت مواد غذایی تصمیمات اتخاذ کرد.
تخریب زمین‌های کشاورزی به علت بارش‌های فراوان 2 تا 3 ماه گذشته و کاهش شدید باران در ماه کنونی باعث شد قیمت‌های مواد غذایی در هند افزایش یابد.
قیمت‌ها به علت بارندگی‌های فصلی در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده، زیرا بارندگی‌های زیاد کشت کشاورزان را خراب کرده.
دولت مرکزی این کشور برای پیشگیری از گرانی بیشتر قیمت‌ها و تأمین نیاز داخلی تصمیماتی گرفت. برنج یکی از صادرات مهم هند به شمار می‌آید. دولت هند از 40 روز پیش صادرات برنج سفید غیر باسمتی را ممنوع کرده بود تا هم نیاز داخلی را تأمین کند و هم مانع افزایش قیمت این محصول در هند شود.
تقاضای زیادی در بازار داخلی وجود دارد. این تصمیم موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود، اما بیشتر روی کشورهای واردکننده برنج هند می‌گذرد، چون هند صادرکننده بزرگ برنج غیر باسماتی در جهان است.
در روزهای اخیر نیز صادرات انواع برنج باسماتی را که به قیمت تنی کمتر از 1200 دلار فروخته شده است، به طور موقت متوقف شده است، اما صادرات محموله‌های به قیمت بالاتر از آن همچنان ادامه دارد. هند در سال مالی گذشته حدود 5 میلیارد دلار برنج باسماتی را به خاورمیانه و آمریکا صادر کرده بود. همچنین دولت مردان هند عوارض صادرات پیاز را 40% افزایش دادند. این تصمیم اعتراض تولید کنندگان پیاز را در پی داشته است. گران شدن تعرفه های صادرات پیاز هند تا پایان سال میلادی یعنی 4 ماه آینده ادامه دارد.
با افزایش 40% قیمت تعرفه صادرات پیاز، ضرر زیادی به کشاورزان و تاجران وارد میشه.
میخواهم با وزیر تجارت و بازرگانی دولت مرکزی برای حل این مشکل گفتگو و اعتراض کشاورزان را نیز به مقامات منتقل کنم.
برخی از رسانه‌های هند نیز اعلام کردند از 1 ماه آینده صادرات شکر این کشور نیز ممنوع می‌شود.
ممکن است صادرات شکر ممنوع شود. با توجه به اینکه هند دومی صادرکننده بزرگ شکر در جهان است و بسیاری از کشورها به شکر هند متکی هستند، این مسئله موجب کم شدن اعتبار هند در بازارهای بین المللی می شود.
با وجود این محدودیت ها، دولت مرکزی هند استثناهایی را برای برخی کشورهای جهان در نظر گرفته است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. جودوکاران برتر تاجیکستان در مسابقات کشوری در ناحیه رش شرکت کردند. 200 ورزشکار از تمام مناطق کشور در این مسابقات حضور داشتند. در روز اول مسابقات وزنهای 60 کیلوگرم، 66 کیلوگرم، 73 کیلوگرم و در روز دوم مسابقات وزنهای 81 کیلوگرم، 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم و بیش از 100 کیلوگرم برگزار شد. ارگش محمود بکو، نایب رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان، در صفحه اجتماعی خود نوشت که فدراسیون از ابتدای سال جاری گام های قطعی در جهت رشد این رشته ورزشی در سراسر کشور برداشته است و افزود اولین دور مسابقات قهرمانی بزرگسالان در دوشنبه برگزار شد که برترین های کشور را مشخص کرد. سپس در فصل بهار جوانان در شهر خوجند رقابت کردند. ارگش محمود بکو خاطر نشان کرد سومین رویداد مهم مسابقات قهرمانی جوانان تاجیکستان در رشت بود. و روز سوم مسابقات تکواندو نونهالان جهان در بوسنی و هرزگو با درخشش دختران ورزشکار ایران با کسب 4 مدال رنگارنگ به پایان رسید. در سومین روز از رقابت‌های تکواندو قهرمانان نونهال جهان در بوسنی و هرزگوین در ورزشگاه ایران، ورزشکاران ایران در رده های قد 172، 168 و 164 سانتی متری دختران و 172 و 168 پسران صاحب 2 طلا، 1 نقره و 1 برین شدند. ششمین دور رقابت های تکواندو قهرمانی نونهالان جهان از روز دوشنبه به حضور 622 تکواندوکار از کشورهای مختلف با میزبانی بوسنی و هرزگوین در حال برگزاری است. رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه نظم جدید جهانی با افول قدرت آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر رقم می‌خورد گفت ائتلاف‌ها و پیمان‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای قدرت‌های نوظهور چون بریکس و شانگهای مقابل یک جانبه‌گرایی نظم سلطه است. سید ابراهیم رئیسی در نشست سراسری با علما و نخبگان اهل سنت کشور با گرامی داشت ایثار و جانفشانی شهدای اهل سنت و شیعه و مدافعان حرم و خدمت افزود، سخن از حمله و تهاجم به ایران از ادبیات مستکبران جهان حذف شده است، چون ایران امروز با ایران دیروز متفاوت و قدرتمند است و این قدرت را خون مطهر شهیدان و 15,000 شهید اهل سنت، تلاش و حضور مردم و زنان ایرانی در صحنه های علم و پیشرفت اقتصادی در کشور تولید کرده است. رئیسی با اشاره به اینکه امت اسلامی و جامعه متحد بزرگترین مانع استکبار و خودخواهی ها و سلطگرایی ها هست، اهانت به مقدسات و توهین به پیامبر مکرم اسلام و قرآن کریم را نقش دشمنان دانست و گفت اهانت به این کلام آسمانی، اهانت به انسان آزادی و همه ادیان ابراهیمی بود و همه این اقدام حلقه های یک زنجیره برای تضعیف امت اسلامی است. رئیس جمهور اسلامی ایران وحدت و انسجام امت اسلامی را راهبرد اصلی دانست و گفت امت اسلامی در هر گوشه از جهان باید بداند که پیشرفت اسلام در گرو انسجام بوده و هر کس با قلم یا بیان خود در جهت ایجاد وحدت تلاش کند، در راستای این نیاز حرکت کرد که راهبرد جمهوری اسلامی ایران این است. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین با تأکید بر اینکه شرایط به نفع مقاومت در حال رقم خوردن است افزود، در شرایط امروز فلسطین با دیروز قابل مقایسه نیست. پیش از این در سازمان‌های آزادی بخش برای این کشور تصمیم گرفته می‌شود، اما امروز مجاهدان در صحنه فلسطین ابتکار عمل را به دست دارند. جریان مقاومت جریان پیروز این میدان است و آنان که تا دیروز سخن از سازش میکردند دیگر آن را مطرح نمیکنند و ادبیات فلسطینی سخن از سازش و تسلیم وجود ندارد. در پی موضع قاطع دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر پاسخ حتمی مقاومت به هر گونه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در این کشور، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه وارد فرودگاه بیروت شد تا با مسئولان لبنانی دیدار و گفتگو کند.
العدو یجب ان یعترف انه فی مأزق.
در پی موضع قاطع دبیرکل حزب الله لبنان مبنی بر پاسخ حتمی مقاومت به هر گونه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در این کشور، آموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه وارد فرودگاه بیروت شد تا با مسئولان لبنانی دیدار و گفتگو کند. رژیم صهیونیستی هفته گذشته به ترور صالح العروری معاون دفتر سیاسی جنبش فلسطینی حماس تهدید کرده بود.
به هیچ وجه اجازه نمی دهیم لبنان به میدان عملیات های تروریستی رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
همزمان با سفر هوکشتاین به لبنان، همچنین مقاومت با هر گونه تغییر در شیوه ماموریت نیروهای چند ملیتی سازمان ملل در جنوب لبنان معروف به یونیفل مخالفت کرده است.
ازمت الحدود البریه.
تشنج اوضاع در مرز جنوب لبنان موضوع اصلی سفر فرستاده آمریکا به لبنان است. آمریکا به دنبال مدیریت معادله به نفع رژیم صهیونیستی است، اما دست برتر مقاومت در این معادله آمریکا و رژیم صهیونیستی را در بنبست قرار داده و در نتیجه سیاست خارجی آمریکا نمیتواند ناتوانی صهیونیست‌ها را جبران کند.
آمریکا تلاش کرد مأموریت نیروهای یونیفل از سوی شورای امنیت سازمان ملل به گونه‌ای تمدید شود که این نیروها بدون هماهنگی با ارتش لبنان در جنوب این کشور آزادی عمل کامل داشته باشند. لبنان این خواسته را رد و مقاومت تاکید کرده اجازه نمی‌دهد نقش نیروهای یونیفل به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
غرب و آمریکا بدون شک به دنبال محدود کردن و مهار توان مقاومت در جنوب لبنانند، اما لبنان می تواند مانع از چنین اقدامی شود و به اعتقاد من حتی در شورای امنیت موضع لبنان مبتنی بر واقعیت‌های میدان صد محکمی در برابر خواسته‌های گزافه آمریکا خواهد بود.
آموس هوکشتاین همچنین در شرایطی به بیروت می آید که لبنان بر آزادسازی اراضی اشغالی باقی مانده این کشور از چنگ رژیم صهیونیستی تاکید دارد. اقدام رژیم صهیونیستی در الحاق بخش شمالی روستای قجر به مناطق اشغالی، آرامش نسبی مرز جنوب لبنان را شکننده کرده است. منابع مطبوعاتی در بیروت میگویند فرستاده آمریکا که در مذاکرات تعیین خط مرز دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی نقش داشت، این بار میکوشد همین نقش را در مذاکرات تعیین خط مرز زمینی ایفا کند. تجربه نشان داده است رژیم صهیونیستیش ارزشی برای سازمان ملل قائل نیست. تنها راه آزادسازی اراضی اشغالی مقاومت است. سید محمد حسن حسینی، خبرگزار صدا و سیما، روبروی روستای اشغالی قجر، جنوب لبنان.
بر اساس داده‌های شرکت برق تاجیکستان، حجم کل تلفات حین تولید، انتقال و توزیع در نیمه نخست امسال کمی بیش از 2 میلیارد و 450 میلیون کیلووات ساعت بوده است. در مدت مشابه سال 2022 میزان تلفات 2 میلیارد و 417 میلیون کیلووات ساعت بود. به طور خاص تلفات برق در نیمه در نیروگاه‌های برقی آبی و مرکز برق و گرایش حدود 39 میلیون کیلووات ساعت از کل حجم تولید است. در مدت مشابه سال 2022 تلفات در همان سطح 37 میلیون کیلووات ساعت بود. تلفات خطوط و پست‌های قشرهای قوی در نیمه اول به 376 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. این شاخص به مدت مشابه سال گذشته معادل 380 میلیون کیلووات ساعت بوده است. شرکت توزیع برق تاجیکستان میگوید که اقدامات متعدد برای کاهش سطح تلفات از جمله بازسازی تأسیسات زیربنایی در حال انجام است. با گزارش برق تاجیک در 6 ماه امسال حدود 10 میلیارد و 653 و از 10 3 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال 2022 341 از 10 2 میلیون کیلووات ساعت افزایش داشته است. بیش از 2 روز پس از اخلال در سامانه راه بردی هوایی فرودگاه انگلیس، هرج و مرج و سردرگمی ده ها هزار مسافری که مبدا یا مقصد سفرشان انگلیس است همچنان ادامه دارد.
دو روز پس از اختلال در سامانه راهبری هوایی فرودگاه های انگلیس، هرج و مرج و سرگردانی ده ها هزار مسافر که مبدا یا مقصد سفرشان انگلیس است همچنان ادامه دارد.
این یک افتضاح واقعیه. شماری از مسافران تا چند روز دیگر نخواهند توانست به بریتانیا برگردند.
اخبار رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد تا کنون بیش از 2000 پرواز لغو و هزاران پرواز با تأخیر انجام می‌شود و صدها هزار مسافر نیز سرگردان شدند.
خودم به خاطر مشکل خونی مرتب باید دارو مصرف کنم. همسرم هم ویلچر است. اینجا گیر افتادیم و داروهام تموم شده. اصلا شاید خوبی نداری.
هزاران مسافری که پروازشان لغو شده میگویند با بی‌مسئولیتی مقامات مربوط ناچار شدند شب را تا صبح روی زمین و در سرما بخوابند.
شرکت های هواپیمایی گفتند دیگه به ما زنگ نزنید. ما خودمون به شما پیامک میدیم. ما در بی اطلاعی و بلا تکلیفی کامل بودیم و هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. ما بیشتر از 12 ساعت کنار خروجی سالن پرواز منتظر موندیم.
به گزارش رسانه های انگلیس، لغو یا تأخیر پروازها در پی اختلال در سامانه راهبری هوایی میلیون ها پوند به مسافران و شرکت‌های هواپیمایی خسارت وارد کرده.
ما هنوز نمی‌دونیم که مشکل چی بوده و چرا سامانه جایگزین راهبری هوایی وجود نداشته.
هنوز عامل بروز این اختلال گسترده اعلام نشده است. ویلی ویلچ، رئیس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، این اختلال را شکستی بزرگ و غیر قابل توجیه دانست. سازمان هواپیمایی کشوری انگلیس اعلام کرد تحقیقات درباره اختلال در سامانه راهبری هوایی این کشور را آغاز کرده است. تحلیلگران صنعت هوانوردی در انگلیس میگویند روزها طول خواهد کشید تا نابسامانی‌های ناشی از این اختلالات گسترده برطرف شود و شرایط به حال عادی بازگردد. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مناسبت 32 سالگرد استقلالیت این کشور در کاخ ملت جایزه ها و عناوین دولتی را به نمایندگان مشاغل مختلف اعطا کرد. با مناسبت 32 سالگرد استقلالیت تاجیکستان با تعداد از نمایندگان فعال جامعه شامل کارمندان مشاغل مختلف، اعم از روشنفکران، کارمندان حفاظت اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگی، بهداشت و درمان، نظامیان نیروهای مسلح و ساختارها و ارگانهای دولتی، و دستاندرکاران رشد کشور جایز دولتی اهدا شد. بیش از 200 دانشمند، معلم، شاعر، نویسنده، اهالی فرهنگ و هنر، پرسنل نظامی جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان را به دلیل دستاوردهای بالای کاری، کار مؤثر در خدمات عمومی، رشد علم فرهنگ و دیگر بخش‌های کشور دریافت کردند. ماهپری یار و بازیگر سرشناس تئاتر تاجیکستان امروز عنوان بازیگر شایسته تاجیکستان را به نام خود اختصاص داد. این بازیگر با عنوان را از امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دریافت کرد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان علاوه و جایزه های دولتی به تعداد از شخصیت های کشوری به مناسبت 32 سالگرد استقلالیت تاجیکستان اهدا شد. با این بازیگر سرشناس تئاتر نیز عنوان بازیگر شایسته تاجیکستان اختصاص یافت. ماهپری یاروا از سال 1991 به عنوان بازیگر در تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحد برنامه اجرا میکند. او تقریبا در تمام اجراهای این تئاتر به ایفای نقش پرداخته است. ماهپری یاروا در فیلم‌های گذر از سنگ، مرگ بیگناه، ساحل، پس از غروب آفتاب، مهراب، آینه سیف نخورده، خبرنگار، چشمه خیابان، رویا، حق پیوان، رویای هنر، عروس زمانوی و برخی آثار دیگر، همچون دو فیلم ساخته شده توسط فیلمسازان روسی با نام‌های گنج طلا و انتقام ترکیه ایفای نقش کرده است. تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت به منظور تمدید حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مرزهای جنوب لبنان بدون هماهنگی با ارتش لبنان به نتیجه رسیده است.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل که قرار بود در آن درباره تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفل برگزار شود به تعویق افتاد. علت برگزار نشدن این نشست به توافق نرسیدن درباره قطعنامه مورد نظر آمریکا و متحدانش اعلام شده. بعد از آنکه این جلسه از پیش اعلام شده شورای امنیت در موعد مقررش برگزار نشد، خبرنگاری از سفیر آمریکا در سازمان ملل به عنوان رئیس دوره شورای امنیت پرسید آمریکا از این قطعنامه چه انتظاری دارد و دنبال چیست؟
ما هنوز در حال کار بر روی جزئیات آن و مشورت با اعضای شورای امنیت هستیم تا مطمئن شویم به قطعنامه درباره یونیفل میرسیم که آن را تقویت کند و هرچه برای
آنچه سفیر آمریکا درباره انتظاری کشورش از قطعنامه جدید شورای امنیت برای تمدید فعالیت یونیفل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان میگوید موضوعی است که با مخالفت لبنانی ها روبرو شده و البته برای رژیم صهیونیستی آنقدر مهم است که وزیر دفاع این رژیم به همین خاطر به سازمان ملل آمده. اینکه یونیفل از ارتش لبنان کاملا مستقل باشد و نیازی به هیچ گونه هماهنگی یا حتی اطلاع دادن به ارتش لبنان هم نداشته باشد. پایگاه اینترنتی یو اس نیوز آمریکا در این باره با تایید اینکه اختلاف اصلی بر سر درخواست آزادی عمل کامل سربازان یونیفل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرزهای لبنان است، این گونه نوشت.
عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان گفته است که در قطعنامه جدید شورای امنیت باید به صراحت بیاید که یونیفل با ارتش لبنان هماهنگ باشد.
پایگاه خبری یو اس نیوز آمریکا در بخش دیگری از این یادداشتش سخنان این هفته دبیر کل حزب الله لبنان رو بازتاب داد که هشدار داده حتی اگر شورای امنیت به آزادی عمل کامل نیروهای حافظ صلح در مرز لبنان رأی مثبت دهد، باز این مصوبه فقط در روی کاغذ باقی خواهد ماند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم برهانی تقدیم حضورتان می‌گردد.
رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در جریان نشست کنفرانس سفیران در پاریس نسبت به کاهش قدرت غرب و به ویژه خطر تضعیف اروپا هشدار داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت بر این باورم که امور بین المللی در حال پیچیده تر شدن است و به دنبال آن خطر تضعیف غرب و به شکل ویژه اروپای ما وجود دارد. او افزود که باید در این زمینه شفاف باشیم بدون اینکه به حد به ماجرا بدبین شویم. اعتراف رئیس جمهور فرانسه درباره کاهش قدرت غرب و به ویژه تضعیف اروپا با توجه به روند فزاینده قدرتگیری قدرت‌های شرقی و نقش و سهم فزاینده آنها در سیاست و اقتصاد و تجارت جهانی معنا می‌یابد. به ویژه سهم اروپا در این عرصه‌ها روند نزولی را طی کرده است. امانوئل مکرون در موضوع ضعف غرب به نکات اشاره کرد و گفت نخست اینکه ما شاهد کاهش عینی جمعیت، ثروت تولید شده و سهممان در تجارت جهانی هستیم. این مسئله نسبت به آنچه در جریان بحران 2008 تا 2010 دیده شد مشهودتر است. مسئله دیگر این که وقوع جنگ اوکراین و دنبال‌روی اروپا از آمریکا در حمایت کامل نظامی و تسلیحاتی از اوکراین به همراه اعمال بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه روسیه و کاهش شدید صادرات نفتی و گازی مسکو به اروپا موجب بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اروپایی شده و ادامه این جنگ موجب عمیق‌تر شدن آن خواهد شد. در دوره پسا جنگ سرد با وجود تلاش آمریکا با عنوان سردمدار غرب برای حفظ نظام یک قطبی و حفظ سیطره غربی ها بر جهان، اما روندهای جهانی در ابعاد مختلف باعث ظهور قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی مانند روسیه، چین و هند در عرصه بین‌المللی شده که این قدرت‌ها در قالب نهادهای مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحاد اقتصادی اوراسیا در صدد ایجاد روندهای جدید در عرصه سیاست، اقتصاد، تجارت و مالیه جهانی هستند. اکنون غرب با سرکردگی آمریکا با رقیبان مانند چین و روسیه روبرو است. چین که اکنون دومین قدرت اقتصاد جهان پس از آمریکا است، طبق پیشبینی‌ها تا سال 2030 تبدیل به قدرت اقتصاد نخست جهان خواهد شد و همین مسئله سلطه اقتصادی و تجاری غرب و ویژه آمریکا را زیر سوال می‌برد. روسیه نیز پس از یک دوره زوال در دهه 1990 از سال 2000 با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین روند بازسازی و احیای قدرت را در پیش گرفته، اکنون رقیب اصلی سیاسی و نظامی غرب و خصوص آمریکا نه فقط در اروپا بلکه در غرب آسیا و آمریکای لاتین محسوب می شود. در رابطه با هشدار رئیس جمهور فرانسه درباره کاهش قدرت غرب و تضعیف اروپا، جناب آقای سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی میگوید
در سالهای اخیر مسئله کاهش قدرت بلوک غرب و هژمونی جهانی غرب مخصوصا آمریکا در محافل کارشناسی و بین تحلیلگران حتی تحلیلگران غربی بارها مطرح شده و در واقع امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم که در سخنرانی اخیرش به مسئله کاهش یا افول قدرت غرب و کاهش سهم اروپا از اقتصاد و سیاست جهانی اشاره کرده دقیقا همین مطلب نهفته است. مکرون قبلا یعنی در سال 2019 هم اظهارات مشابهی رو بیان کرده بود و به صراحت به این نکته اشاره کرده که هژمونی غرب که در واقع چندین قرن هست بر جهان حاکم هست با توجه به تحولات اخیر در عرصه جهانی یعنی ظهور قدرت‌های نوظهور اقتصادی، گردش قدرت از غرب به شرق و تشکیل نهادها و گروه‌های مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر نهادهای منطقه‌ای رو به افول هست. خب این مسئله در مورد اروپا مخصوصا صادق هست، به رغم اینکه اتحادیه اروپا جمعی از 27 کشور اروپایی که در مجموع جمعیت و تولید ناخالص قابل ملاحظه‌ای دارند، اما سهم اروپا در اقتصاد و سیاست جهانی به طور محسوسی رو به کاهش است و مخصوصا بعد از بروز جنگ اوکراین و هزینه‌های هنگفتی که کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌های روسیه، یعنی تحریم‌ها علیه روسیه و همچنین مشارکت در تامین هزینه‌های جنگ اوکراین داشتن و از همه مهمتر تأثیرات مخرب اقتصادی و تجاری ناشی از جنگ اوکراین، خب در واقع اروپا با ضعف دوچندانی مواجه شده. در این حال تلاش مستمر کشورهای به اصطلاح شرق، نه شرق جغرافیایی، شرق سیاسی مد نظر ما هست، هم از چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه و سایر قدرت‌هایی که سعی دارند ساختارها و روندهای موجود در عرصه جهانی رو تغییر بدن و با ایجاد گروه بندی های جدید فرایندهای نوینی رو در عرصه سیاست و اقتصاد و تجارت جهانی و مالیه جهانی از جمله کاهش نقش و ارزش دلار در اقتصاد جهانی دنبال میکنن، همه اینها نشون میده که در واقع دوره اوج تمدنی غرب به انتها رسیده و از این به بعد غربی ها بایستی منتظر کاهش تدریجی نفوذ خودشون در عرصه جهانی باشن.
در برهه کنونی جدال بین قدرت های مسلط غربی و قدرت های رقیب در سطح جهانی در حال وقوع است. غربی ها برای چند قرن در عرصه جهانی با اعمال سلطه پرداخته و چه در دوره استعمار و چه در دوره امپریالیسم همواره دیگر مردم و ملت ها را تحت استثمار قرار داده اند. در دوره جنگ سرد و پس از جنگ سرد نیز امریکا با عنوان سردمدار غرب تلاش های زیاده برای گسترش هگمونی خود در جهان انجام داد. با این حال اوضاع جهانی و نظام بین المللی دچار تغییرات بنیادین شده و اکنون سران غربی خود به پایان دوره سلطه غرب اعتراف می کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. افتتاح دو مؤسسه آموزش میانه عمومی در ناحیه اسماعیل سامانه به حضور رئیس جمهور تاجیکستان. آمادگی 260 هزار صنف های اول در تاجیکستان برای آغاز سال تحصیلی. بازدید معاون نخست وزیر تاجیکستان از مناطق سیل‌زده شهر حصار و برگزار مسابقات کشوری جودو تاجیکستان در ناحیه رشت. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاس